بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن راجع به این بود که شر به ذات عدمه و اگر وجودی شر باشه شر بالعرض خواهد بود. محقق دوانی در حاشیه بر تجرید اشکال کردند و نقض کردند این فرمایش و حکما را به علم، که علم ادراک است و امر وجودی است و از طرفی شر به ذات خودش شره. صدر المتعلهین قدس سر رو جواب دادن به این که علم ادراک حضوریه، ادراک حضوری تفرق اتصال در عضو مثلا، و در ادراک حضوری علم و معلوم یکیه. پس بنابراین علم هم امر عدمی خواهد بود. این جوابی بود که صدر المتعلهین قدس سر رو از اشکال محقق دوانی فرمودن. حالا برای مزید ایضاح نسبت به همین جواب یه فرمایشی دارن صدر المتعلهین که یک توضیح زیادی و یه توضیح بیشتری هست برای همین معنا که علم امر عدمی است. استحضار دارن آقایون که در باب نفس افلاطونیان قائلن به حدوث نفس قبل از بدن. نفس رو قدیم زمانی میدونن. مشائیان و ارسطوییان قائلن به حدوث نفس مع البدن. اشراقیون و افلاطونیان به حدوث نفس قبل البدن قائلن، ارسطوییان و مشائیان به حدوث نفس مع البدن قائلن. یعنی معتقدن که وقتی جنین در رحم مادر خلقتش تمام شد، در 4 ماهگی خداوند روح را به عنوان یک موجود مجرد ابداع می‌فرماید، ایجاد می‌فرماید و این روح مجرد به جنین و به بدن تعلق پیدا می‌کنه. حکمت متعالی معتقد است به حدوث نفس بل بدن، معتقد است به حدوث نفس به حدوث بدن. یعنی حدوث بدن را حدوث نفس می داند. و همانطور که متعله سبزواری در منظومه حکمت فرمودن النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، نفس در آغاز پیدایش عین همین بدنه و حدوث بدن حدوث نفسه، بعدن با حرکت جوهری ذاتی جسم تکامل پیدا میکنه، استکمال پیدا میکند، ارتقا پیدا میکند و مجرد میشه. بنابراین روح مجرد محصول عالی تکامل ماده و جسمه و طبق این نظر حکمت متعالی بدن مرتبه نازله نفس میشه. کلاس اول نفس و روح همین بدنه. البته این نظر صدر المتعلهین در عرفان ریشه داره. شیخ فرید الدین عطار در اشاره به همین دیدگاه و نظر است که میگوید تن ز جان نبود جدا، عضوی از اوست. جان ز کل نبود جدا، جزوی از اوست. تن ز جان نبود جدا، عضوی از اوست. جان ز کل که حق تبارک و تعالی باشه، نبود جدا، جزوی از اوست. روی همین نظر است که متعله سبزواری قدس سر رو در منظومه حکمت در مباحث نفسشون میفرمایند که النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. النفس فی وحدته کل القوا، نفس با وحدت ذاتی که داره ظهور در همه قوا داره. النفس فی وحدته کل القوا، که این اشاره به مقام کثرت در وحدت، یعنی همه قوای کثیره در نفس واحد، در ذات واحده نفس همشون جمعن، همه در اون مرتبه و مقام موجودن. و فعلها فی فعلهی قد انتوا، فعل قوا در فعل نفس منتویست، این اشاره به مرتبه وحدت در کثرته، یعنی ذات نفس در همه قوای کثیره در تمام مراتب قوا ظهور داره و فعل این قوا، کار این قوا کار نفسه، فعل نفسه، چون نفس است که در همه اینا ظهور داره. همه اینا در مرتبه ذات نفس جمعن و موجودن به وجود واحد بسیط نفس که کثرت در وحدت باشه و نفس واحد بسیط در همه این قوای کثیره و مراتب کثیره ظهور داره که وحدت در کثرت باشه. با این حساب نفس و بدن، وقتی که بدن مرتبه نازله نفس شد، وقتی که بدن ظهور نفس شد و بنا شد که نفس در همه قوای متکثره، در همه قوای کثیره، در همه مراتب کثیره ظهور داشته باشه، یعنی ذات نفس را که مرتبه تعقل تشکیل میده، این ذات واحد نفس در مراتب پایین تر، یعنی در مرتبه توهم که ادراک معنای جزئی باشه، در مرتبه تخیل، در مرتبه احساس، در همه این مراتب ظهور و بروز داره. روی این حساب بین نفس و بدن تأثیر و تأثر متقابل خواهد بود، یعنی نفس و بدن در یکدیگر تأثیر دارن و از یکدیگر تأثر دارن، در یکدیگر تأثیر میگذارن و از یکدیگر متأثر میشن. مثلا اعتقادات محبوبه، خواستنی، اینها باعث فربهی بدن میشه، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از فرط نوش. وقتی یک کسی تعریفش میکنن خوشش میاد، چاق میشه. اعتقادات محبوب باعث فربهی بدن میشه. برعکس اعتقادات مبغوض که مورد تنفر انسان هست و انسان بغض داره نسبت به اونها، خوشش نمیاد، اینها بدن رو میکاهد. این تأثیر نفس است در بدن و تأثیر بدن است از نفس. برعکسش هم هست، یعنی بدن هم در نفس تأثیر میگذاره و نفس از بدن متأثر میشه. مثلا مثل همین مانهنفی مورد بحث، تفرق اتصال در عضو یا سوء مزاج بدن، سقم مزاج، انحراف مزاج، این که بدن انسان مریض بشه، این سبب الم میشه در نفس، نفس رو متعلم میکنه، نفس رو دردناک میکنه. ایشان میفرمایند که تفرق اتصال در جسم این شر برای جسم دیگه، به خاطر اینکه نابودی جسم رو در پی داره دیگه. جسم از هم میپاشه، جسم از بین میره. خب حالا اگر این جسم ادراک داشته باشه، شعور داشته باشه، چنان که در مورد بدن انسان اینجوریه دیگه، یعنی نفس در مرتبه بدن احساس داره، شعور داره، ادراک داره، چون بدن مرتبه نازله نفسه، چون بنا شد که نفس در تمام مراتب قوا از جمله بدن، از جمله مرتبه حس ظهور داشته باشه و بروز داشته باشه. خب اگر جسم احساس داشت به واسطه نفس، به واسطه تعلق نفس به این بدن و ارتباط بین نفس و بدن و به واسطه اتحاد بین نفس و بدن، که اصلا بدن مرتبه پایین نفسه، مرتبه نازله نفسه، خب این تفرق اتصال در جسم و بدن، این اگر ادراک شد به واسطه نفس، خب نفس متعلم میشه، نفس علم پیدا میکنه، اما این علم چیزی غیر از همین تفرق اتصال در عضو نیست. همین تفرق در اتصالی که در این مرتبه جسم محقق شده، منتها این جسم به واسطه ظهور نفس در او و به واسطه اینکه مرتبه نازله نفسه و به واسطه تعلق و ارتباط نفس با او و به واسطه اتحادی که نفس با این مرتبه نازله داره، این امر عدمی، این ادراک میشه، این درک میشه، این شعور بهش تعلق پیدا میکنه، یعنی مورد شعور نفس و اشعار و ادراک نفس قرار میگیره. بنابراین علم امر عدمی است، همین امر عدمی که معدم جسم است، همین تفرق اتصال یا همین سوء مزاج که امر عدمی است، که در مرتبه جسم و بدن تحقق پیدا میکنه و واقع میشه، همین مورد شعور و ادراک حضوری نفس واقع میشه و نفس متعلم میشه، علم پیدا میکنه و علم چیزی غیر از همین امر عدمی که تفرق اتصال باشه نیست، که شر است برای جسم و شر به ذات هم هست، خودش شره، خودش بده، به خاطر اینکه مودم جسم است، به خاطر اینکه نابود کننده جسمه. منتها ایشان میفرمایند که نفس چون یک مقام ذاتی هم داره، چون یک مرتبه ذاتی هم داره، آخه نفس خلاصه که نمیشه در این بدن، منحصر که نیست در این بدن، اینجوری نیست که دیگه یه مرتبه مجردی نداشته باشه، یک روح مجردی نداشته باشی. چون نفس یک مرتبه ذاتی هم داره، یه مرتبه تجردی هم داره، این تعلمی که برای نفس پیدا میشه به واسطه تفرق اتصال در جسم و بدن، این به اون اندازه ای نیست که اگر حیات جسم خلاصه بشه در همین مرتبه جسمیت و دیگه یک مرتبه تجردی وجود نداشته باشه. اگر حیات یه جسمی، یه موجودی منحصر باشه به مرتبه جسمیت، خب این از تفرق اتصال در اون جسم، در صورتی که شعور داشته باشه، اگر شعور می داشت خیلی بیشتر رنج میبره و درد میکشه. تا حالا که نفس خلاصه در بدن نمیشه، منحصر در بدن نیست، یه مقام ذاتی برای خودش داره، یه مرتبه ذات مجردی برای خودش داره، به واسطه اون مرتبه مجردی که ذات نفس داره، تعلم نفس از این تفرق اتصال در عضو، تفرق اتصال در جسم، تفرق اتصال در بدن، تعلم نفس خیلی شدید نیست، مثل اون وقتی نیست که حیات یک جسمی، حیات یک موجودی منحصر در همون مرتبه جسمیتش باشه. چرا؟ چون در حقیقت در اون جایی که حیات جسم و یک موجودی منحصر در مرتبه جسمیته، با تفرق اتصال در جسم، هویت اون جسم و هویت اون موجود باطل میشه و از بین میره. اما با مرگ بدن، با نابودی بدن، با از بین رفتن بدن که اسمش رو موت میگذاریم، اسمش رو مرگ میگذاریم، هویت نفس و حقیقت نفس و ذات نفس و موجودیت نفس از بین نمیره، نابود نمیشه، به خاطری که یه مقام ذات، یه مرتبه ذات مجردی نفس داره. و سر استقبالی که اولیاء الهی از شهادت دارن، از شهادت در راه خدا دارن، که هر گونه تهدیدی را و خطری را برای بدن به جان میخرن و به پیشواز مرگ میرن، به استقبال شهادت میرن. سر علاقه‌ای که اولیاء الهی به شهادت دارن و سر وحشتی که از مرگ دنیا طلبان و دنیا پرستان دارن در همین مطلب نهفته است. چون اونها اعتقاد به یه مرتبه بالاتری برای نفس دارن، برای موجودیت نفس دارن، اما اینها حیات روح را و حیات نفس را خلاصه میکنن در بدن، منحصر در مادیت و بدن و جسم میبینن. اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد امه، که علاقه امیرالمؤمنین علیه السلام به مرگ از علاقه طفل به پستان مادر بیشتره. یا سید الشهدا علیه السلام فرمود که و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الا یوسف، که چقدر من مشتاق ملاقات گذشتگان خودم هستم، آبا و اجداد خودم هستم، آنچنان که حضرت یعقوب مشتاق دیدار یوسف بود. یا به اصحاب خودش فرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره، صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. مرگ پلیس یه پل عبوریست که ما رو به سعادت ابدی منتقل میکنه. چو باید رخت در منزل نهادن، نباید بر سر پل ایستادن، به قول عطار. اینه که اولیاء الهی که استقبال میکنن از شهادت در راه خدا، سرش در همین اعتقاد نهفته است. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من ز او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. حالا این عبارت رو تا اینجا بخونیم، باز یه فراز دیگری از مطلب شروع میشه که البته در همین فصل سابقا اشاره شده. ایشان میفرمایند که والذی یزید و که لعنت بر یزید ایزاهن لحاظ المقام من ان الالام والاوجاع من جملت الاعدام ان النفس قد اشرنا الى ان قواها ساریتون فی البدن. مزید ایذا برای این مطلب، برای این بحث، برای همین جوابی که از محقق دوانی دادن، که عبارت باشه از این که آلام و اوجاع، رنجها و دردها، اینها عدمن، اینا ادراک حضوری یه امر عدمی است. مزید ایذا اینه که ان النفس، که نفس، قد اشرنا در جلد هشتم که مباحث نفس در اونجا هست اشاره کردیم در همین کتاب، که قوای نفس ساری و جاری در بدنن. قوای نفس که احساس باشه ای در مرتبه بدنه، حس که یک قوه از قوای نفسه، ای خب در مرتبه بدن جاریه، ای در مرتبه بدن ساریه، و نفس در مرتبه بدن احساس میکنه. و انها هی التی تشعر و تحس به انواع المحسوسات، نفس است که ادراک حسی داره و احساس میکنه انواع محسوسات را. النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا، که مرحوم حاجی فرمود، فهی به عینها الجوهر اللامس لامس و زائق و شام. خود نفس است که در مرتبه بدن جوهری است که لمس میکنه و ذوق میکنه و شم میکنه. یعنی نفس مظهر یا من دنا فی علوه و یا من علا فی دنوه است. یا من دنا فی علوه، در عین علوی که در مرتبه ذات داره، اما در این مراتب پایین هم ظهور داره، وحدت در کثرت. و یا من علا فی دنوه، در عین این که ظهور در این مراتب پایین داره، اما یه مرتبه عالیه ذاتی هم برای خودش داره، که همه این مراتب و قوای پایین تر در اون مرتبه جمع هن که کثرت در وحدت باشه. بله؟ عاقله، عاقل تعقل، ذات نفس رو تعقل تشکیل میده. بله، عیب نداره، عیب نداره. بعدیت زمانی ذات نفس منافاتی با رتبی، با قبلیت ذاتی و رتبی نفس بر بدن نداره، عیب نداره. بله، از نظر زمانی ذات نفس بعدن حاصل میشه، اما این تأخر زمانی منافاتی با تقدم رتبی ذات نفس، چون در مرتبه تجرد هست بر بدن نداره، که اینها رو صدر المتعلین در مجلد هشتم بحث فرمودن. و هی عین صورت طبیعیت الاتصالیت المزاجیه، نفس عین بدنه، عین این صورت طبیعی مادی عرض میکنم جسمه که اتصال داره و یک مزاج و ترکیب خاصی برای خودش داره. نفس با بدن یکیه. خب روی این حساب که بدن مرتبه نازله نفس شد و نفس در بدن ظهور داشت، روی این حساب اینا تأثیر و تأثر متقابل در یکدیگر دارن. و کل ما یرد علی البدن من الاحوال وجودیان کان او عدمی یا فالنفس تنفعل منه، هر چیزی که وارد بشه بر بدن از احوال و اوصاف، حالا وجودی باشه یا اینکه عدمی باشه مثل همین تفرق اتصال یا سوء مزاج که مورد بحث ماست، وجودی باشه که یک کمالی این بدن پیدا بکنه یا عدمی باشه که یک نقصی و شری متوجهش بشه، یک خطری متوجهش بشه مثل تفرق اتصال و سوء مزاج مریضی، فالنفس تنفعل منه، نفس منفعل میشه از بدن، تأثیر میپذیره. و تناله بالحقیقه، و نفس تنال اون کل ما یرد و علی البدن را، اون حال را بالحقیقه در واقع خلاصه اون به نفس میرسه و تتأثر منه، و نفس متأثر میشه از بدن و از اون حالی که بر بدن وارد میشه. چرا؟ لعجل قوا حساریت فی البدن، چون همین نفسه که در مرتبه بدن قوه احساس داره، قوای نفس ساریه در بدنه، به خاطر قوای ساریه نفس در بدن. فتفرق الاتصال الوارد و علل جسم لا شک انه شر للجسم، تفرق اتصالی که وارد میشه بر جسم خب تردیدی نیست که شر جسمه، شر بر جسم. چرا؟ لأنه زوال اتصالهی و عدم و کمالهی، چون اتصال جسم را از بین میبره، کمال جسم را که همون اتصالشه از بین میبره، جسم رو نابود میکنه، که این اتصال جسم کمال اولی هم هست برش دیگه، چون صورت جسمیه رو از بین میبره که همون اتصال جوهری باشه، و وقتی صورت جسمیه از بین رفت خب این جزء عرض میکنم جسم از بین میره. خب فلوکان الجسم موجودن حیان اندن فسالهی شاعرن به تفرق اتصالهی، حالا اگر یک جسمی زنده باشه مثل همین جسم انسان، که البته حیات جسم بالعرض به واسطه روح دیگه، تا وقتی تعلق و ارتباط روح هست، تا وقتی اتحاد با روح داره عرض میکنم حیات داره، اگر یه جسمی زنده بود اندن فسالهی در موقعی که داره از هم میپاشه و شاعر بود و متوجه بود و ادراک داشت نسبت به تفرق اتصالی که براش حاصل میشه، کان لهو غایت و شریه، که کانه تامه باشه، در این صورت تحقق پیدا میکند برای این جور جسمی که زنده هست، غایت و شریه، نهایت شریت، التی لا تتصور فوقها شریت و شی، یه شریتی که دیگه بالاتر از او شریتی تصور نمیشه. چرا؟ لأنه یثبت عدمه له عند وجوده، به خاطر اینکه شأن چنین است که ثابت میشه عدم جسم برای جسم عند وجودی، در حالی که جسم وجود داره. خب فاذا کان کذالک، که کذالک یعنی اگر جسم موجود حی بود و شعور داشت به تفرق اتصالی که براش پیدا میشه که این نهایت شریعت هم هست برای اون. فاذا کان کذالک و نفس کما علمت لها ضرب من الاتحاد بالبدن، و نفس کما علمت در مباحث جلد هشتم در مباحث نفس، برای نفس یک نوع اتحادی با بدن هست از قبیل اتحاد ماده و صورت. خب فکل ما یرد علی البدن عند تعلق النفس بهی فکأنما ورد علی ذات النفس، هر چیزی که وارد بشه بر بدن، هر حالی که برای بدن پیدا بشه عند تعلق النفس بهی در صورت تعلق نفس به بدن، فکأنما ورد علی ذات النفس، این مثل اینه که به خود نفس وارد شده. و لهذا تتعزا و تتعلم بالجراحات والامراض و سوء المزاج البدنی به قدر تعلقها بهی و اتحادها، و به خاطر همین اتحاد نفس و بدن است که تعزی پیدا میکنه نفس و تعلم پیدا میکنه با جراحتی که به بدن وارد میشه، با مرض و سوء مزاج بدن، به قدر تعلقها بهی و اتحادها. این تعزی نفس و تعلم نفس به میزان تعلقی است که نفس به بدن داره و اتحادی است که نفس با بدن داره. لکن النفس لما کانت لها مقامات اخرى و نشعات غیر هذه النشأة التي وقع لها العذاب سببها لم يكن عذاها من جراحة عظيمة او سوء مزاج شدید او فساد او موتن مثل از الحی الذي حیاته به عینها حیات البدن. لکن چون نفس مراتب دیگری هم غیر از بدن داره، غیر از این مرتبه نازله داره، و نشعات دیگری غیر از این نشعه جسمانیت و بدن داره، غیر از این نشعه ای که واقع شده برای نفس اذیت به سبب این نشعه، چون که نفس یک ذات مجردی هم داره، لم یکن عزاها، اذیت نفس از جراحت بزرگی که بهش وارد میشه یا سوء مزاج شدیدی که بهش وارد میشه یا فساد و بطلانی که متوجهش میشه یا مرگی که سراغش میاد، اذیت نفس مانند اذیت زنده‌ای که حیاتش عیناً همون حیات بدن باشه و دیگه مرتبه دیگری از حیات و از زندگی و از موجودیت برای او نباشه، به این اندازه نخواهد بود حیات، اذیتی که نفس از این تفرق اتصال جسم و بدن میکشه. بله
غیر قادر نشدن خودش نزول داره میگه، قبل
اینکه
وارد بدن بشه یه چیزی داشته.
نه الان بالاخره یک ذات مجردی برای نفس هست غیر از مرتبه بدن. بله
این ذات مجرد به برکت همین بدن است که
بسیار خوب. بله اون که عرض کردیم ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، بله با حفظ همون مطالب دیگه. خب این تمام شد. مطلب دیگری که ایشان می‌فرمایند که البته این مطلب قبلا هم اشاره شد، شرور فقط در عالم طبیعت، در عالم ماده هست، در نشأه تجرد شری وجود نداره، شر در همین مرحله طبیعت و مادیت هست. چرا؟ به خاطر وجود ماده. مرحوم متعله سبزواری در حاشیه منظومه یه بیانی دارن راجع به آیت بودن هیولا برای حق تبارک و تعالی و تقدس. ایشان می‌فرمایند که همونطور که حق تبارک و تعالی تمام فعلیات راجع به اوست، منشأ هر فعلیت حق تبارک و تعالی است، تمام قوا یعنی قوه ها، امکانات، امکانات استعدادی، استعدادها، نقصها، کاستیها، انفعالها، شرها، کمبودها، تغییرها، منشأ همه اینها ماده و هیولاست. هر قوهی، هر قبولی، هر انفعالی، هر نقصی، هر کاستی، هر کمبودی، هر شری برمیگرده به ماده و هیولا. چرا؟ چون ذاتش قوه و قبوله. ببینید الان این امکان استعدادی، امکان استعدادی عرض دیگه، طبق قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات، باید برگرده به هیولا و ماده ای که ذاتش قبوله، ذاتش قوه است. منشأ همه قوه ها، نقصان ها، قبول ها، انفعال ها، نقص ها، تغییر ها و حرکت ها همین ماده و هیولاست. لذا این ماده و هیولا وقتی حکما میگن موجوده، مخصوصا با اسم یونانی هیولایی که داره، ما خیال میکنیم که باید این لولو در خارج وجود داشته باشه و وجودش هم به ما نشون بده. ماده یعنی همین ملاک قبول، یعنی ملاک قوه، یعنی منشأ قوه و قبول و نقص و کمبود و نقصان و کاستی و شر رو. به خاطر وجود ماده در عالم طبیعت، شر فقط در عالم طبیعت وجود پیدا میکنه. این شرهایی هم که در عالم طبیعت وجود پیدا میکنه، اینا دو قسمه. یه مرتبه شر در اصل تکون ماده وجود پیدا میکنه، یعنی همون موقعی که ماده خلق میشه و تکون پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، یک مانعی از کمال ماده همراه با همون تکون ماده وجود پیدا میکنه، مثل تشویه در خلقت. یک کسی که مثلا زشته، مثل جاهز که معروف است که زشت بوده، ملای رومی میفرماید که چون که حقت آفریده زشت رو، تو مشو هم زشت رو هم زشت خو. حالا یک کسی اگر در اصل خلقت زشت رو هست، این دیگه نباید زشتی باطن رو هم اضافه بکنه، بهش زمیمه بکنه، باید تلاش بکنه و سعی بکنه که سیرت زیبایی پیدا بکنه. در تشویه در خلقت، زشتی در خلقت همراه با همون تکون ماده، یه مانعی از کمال ماده پیدا میشه و اینجا زشتی در خلقت حاصل میشه، این شر پیدا میشه. یه مرتبه هم شر بعد از تکون ماده تحقق پیدا میکنه، که اینم باز دو جوره، یا دافع کماله و یا رافع کماله، یا جلوی یک کمالی رو میبره یا یک کمالی رو بعد از حصول از بین میبره. شری که بعد از تکون ماده حاصل میشه، اون جایی که دافع کمال باشه، مثل این که مثلا ابر مانع میشه از تابش آفتاب بر میوه و نمیگذاره که این میوه برسه، اینجا شر بعد از تکون ماده که این میوه باشه، بعد از ایجاد ماده حاصل میشه و دافع کمال هم از جلو کمال رسیدن میوه رو میگیره، نمیگذاره این ابر که آفتاب بر این میوه بتابد و این میوه نضج پیدا بکنه، پخته بشه و برسه. یه مرتبه هم شری که بعد از تکون ماده حاصل میشه رافع کماله، مثل این که مثلا یه میوه رسیده ولی سرما میزنه میوه رو، از بین میبره این میوه رو، فاسد میکنه این میوه رو. و به این ترتیب بحث فصل دوم از موقف هشتم هم تمام میشه و بحث فصل بعدی که فصل سوم باشه راجع به اقسام احتمالاتی که برای موجود از جهت خیر و شر هست اون بحث مطرح میشه. فتعمل یا حبیبی، اینجا یادداشت شده که راجع القبسات طبع جدید صفحه 430-433. فتعمل یا حبیبی لتدرک ان الشر غیر لاحق الا لما فی تبائه ما بالقوه. دقت کن تا اینکه درک بکنی این نکته رو که شر عارض نمیشه مگر به موجودی که در سرشتش یه امر بالقوه، یه چیزی که ذاتش قوه هست که ماده باشه و هیولا باشه در سرشتش هست، در ساختارش هست. ما نوشتیم کما سیعتی فی فصل چار که در فصل چارم همین موقف بحثش میاد. خلاصه شر در عالم ماده پیدا میشه و ذالک لعجل المادت الجسمیه، این شری که در عالم ماده پیدا میشه به خاطر ماده جسم هست. چرا؟ مگر ماده چه گناهی داره؟ به سبب ان وجودها وجود ناقص متهیئ لقبول الفساد والانقسام والتكسر وحصول الازداد والاستهاله والتجدد في الاحوال والانقلاب في الصور. به خاطر اینکه وجود ماده یه وجود ناقص آماده، چون عین قوه و قبول دیگه، از ذاتش قبول و قوه است، یه وجود آماده برای هر قبولی، برای قبول فساد، برای قبول انقسام، برای قبول تکثر، برای حصول ازداد. که یه صورتی که مثلا ضد یه صورتی دیگه از درش پیدا بشه، حصول ازداد و استحاله که تغییر کیفی باشه اصطلاحاً، استحاله اصطلاحاً به تغییر کیفی میگن، و تجدد در احوال و انقلاب و تغییر در صور که صورت‌های گوناگون بیاد، یه صورتی که حتی ضد صورت قبلی است روی ماده بیاد. فکل ما هو اکثر و براعتن من الماده فهو اقل و شرن و وبالن. هرچه تنزه از ماده بیشتر بشه شر رو وزر و وبال و اینها هم کمتر میشه، نقص و کمبود و کاستی اینا کمتر میشه. و علم ان الشرور تلحق المواد على وجهین، حالا شروری که عارض میشه و پیدا میشه برای ماده اینا دو قسمه، لانها اما ان تلحقها لاول امرن یعرضها فی اول الکون، ای بعد از لاول امرن ما یه ویرگول گذاشتیم، یعرضها فی اول الکون و اما لامر یترع علیها بعد التکون، یا این شرور عارض میشن بر مواد همون اول کار، همون اول کار ماده، یعنی عارض میشه بر ماده در همون اول تکون ماده و پیدایش ماده، و یا اینکه این شرور عارض میشن بر مواد به خاطر یک مانعی که عارض میشه بر ماده بعد از تکون ماده، بعد از تحقق ماده. بله همون هیولاست دیگه، ماده هیولا. یعنی الان ما ماده نداریم، میدونم دیگه، الان ماده که بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه دیگه، ماده و صورت که متلازمن دیگه، بینشون تلازمه، ماده در پناه صورت در کنف حمایت صورت وجود پیدا می کنه. ملاک هر قبولی، منشأ هر قبولی همین ماده است، اگه این ماده در ما نبود هیچ گونه تغییری، انفعالی، تأثری در ما پیدا نمی شد، اینها همه به برکت ماده است، به واسطه ماده است. حالا یه کسی که مثلا میدونم یه کسی که از همون اول یه خلقت زشتی داره، زشت روح هست، اینجوری نیست که اول زیبا باشه و بعد زشت بشه، از همون اولی که ماده پیدا میشه با صورت، که البته ماده بدون صورت هم پیدا نمیشه، این با همین زشتی پیدا شده. این مثال است برای قسم اول. فل قسم الاول و کما تتمکن و فی اول وجودها هیئت من الهیئات تمنعها تلک الهیئت و استعداد الخاصه للکمال الذی منیت المادت و به شر یقابله و یوازیه. قسم اول مثل این که جاگیر میشه، تحقق پیدا میکنه در همون اول وجود ماده، یه هیئتی، یه کیفیتی از کیفیات در ماده پیدا میشه که اون هیئت مانع میشه از استعداد خاص ماده برای کمالی که منیت المادتو، یعنی ابتلیت المادتو، برای کمالی که مبتلا شده ماده به شری که مقابل اون کماله و موازی با اون کماله. کلمادت التی تتکون و منها صورت و انسان او فرس او نبات اذا عرض لها من الحیات ما جعلها اسوء مزاجا و اقل اعتدالا و اعصا جوهرا من قبول تلک صورت علی الوجه الاکمل. مثل ماده ای که تکون پیدا میکنه از اون ماده صورت انسان یا فرس یا نبات، هنگامی که عارض بشه بر ماده از کیفیات، یه هیئت و کیفیتی که قرار بده اون ماده را با یک مزاج بدتری، با یک اعتدال کمتری، با یک جوهر و ماده آسیتری که آسی کمال زیبایی هست، نمیپذیرد کمال زیبایی را، اعصا جوهرن هست، از قبول اون صورت انسانیت یا فرسیت یا نباتیت علل وجه الاکمل به یک شکل زیبایی مثلا. فلم یقبل تقویم الاحسنه و تشکیل الاتمه و تخطیط الالیقه، فلم یقبل تقویم الاحسنه که اون جوهر قبول نمی کند تقویم احسن را، تشکیل اتم را، خطوط تخطیط و الیق را که تناسب بین خطوط مثلا باشه، فتشوهت الخلقت و به سببه ها، اون وقت زشتی خلقت، تشوه در خلقت حاصل میشه به سبب ها، به سبب همون هیئتی که در ماده پیدا شد و مانع زیبایی، کمال زیبایی ماده شد. ولم یوجد محتاج الی من کمال الاعتدال فی المزاج و تمام شکل فی البنیه، وقت تحقق پیدا نکرد اون کمال اعتدالی که در مزاج بهش احتیاج بود و اون تمام شکل و زیبایی که در بنیه و جسم بهش احتیاج بود. لا لأن الفاعل المؤتیه قد قصر و ما اجاد فی ما افاده، بل لأن المنفعل لم یقبل. نه اینکه فاعل مؤتی که حق تبارک و تعالی باشه کوتاهی کرده باشه و اون جود به خرج نداده باشه در ما افاد، در اون چی که افاده کرده و اون نیکو خلق نکرده باشه، نه، بل ان المنفعل لم یقبل، ماده قبول نکرده به خاطر اون هیئتی که مانع شد از کمال زیبایی ماده، همون همراه با تکون ماده، همون اول کار پیدایش ماده. قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدأ فیاض. خداوند بخلی نداره، منتها این ماده کششش رو نداره، در این ماده مانع پیدا شد از همون اول. و اما القسم الاخر فهو احد و امرین، اما قسم دیگر که شری باشه که ملحق میشه به ماده بعد از تحقق ماده، این باز خودش دو قسمه. اما مانع و حاجب یحول بین الشیء و مکمله، یا دافع کماله، یا مانع و حاجبی است که حائل میشه بین شیء و کمالش، اصلا دافع کمال پیشگیری میکنه از کمال. و اما مزاد واصل مبطل للکمال ممهقون، و یا این که نه رافع کماله، ضد کماله، یه ضدی است که واصل میشه به ماده و از بین میبره اون کمال ماده رو و محق میکنه و فانی میکنه اون کمال ماده رو. مثال الاول وقوع و صحب کثیرت متراکمت او ازلال جبال شاهقت تمنع و تأثیر الشمس فی السمار لتبلغ الی النضج و تنال الکماله. نه نه، ازلال سایه ها، ها ازلال نمیشه جمعش، چون کتاب ما که ازلاله، اینجا که نسخه ما ازلال تصحیح هم نکردیم، جمع زل نمیشه ازلال، زلال هم درسته، زلال هم جمع زل، اما آیا به ازلال جمع بسته نمیشه؟ خیال نمی کنم مشکلی داشته باشه. مثال اولی واقع شدن ابرهای متراکم زیاد یا سایه های کوههای مرتفع و بلند که مانع تأثیرگذاری خورشید میشه در میوه ها، تا اینکه میوه خلاصه در پختن برسه و به کمال خودش نائل بشه. و مثال ثانی حصول البرد شدید للنبات المصیب لکماله فی وقته حتی یفسد استعداده الخاصه و ما یتبعه من صورت الکمالیه. مثال دومی هم اینه که یک سرمای شدیدی برای نبات، برای گیاه حاصل بشه که اصابت بکنه به کمال اون نبات در وقت کمال، در وقتی که کامل هم شده، اینکه از بین ببره استعداد خاص اون نبات رو و اون صورت کمالی که عرض میکنم پیرو اون استعداد خاص هست، همه رو اصلا به طور کلی نبات رو با استعداد کمالش و با کمالی که داره همه رو عرض میکنم که از بین ببره. خب این بحثم تمام شد. الفصل الثالث فی اقسام الاحتمالات التي للموجود من جهت الخير والشر، که انشاءالله فردا. صلی الله